من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله. هدیه به پیشگاه امام باقر علیه السلام و امام هادی سلام الله علیه که سوم رجب سال روز شهادتشون هست، این صلوات ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجا. خب ابتدا یه مسئله شرعی رو اشاره بکنیم. کسی اگر غسل بهش واجب شده و سبب واجب شدن غسلم جنابت باشه، میدونید که با این غسل نه تنها میتونه نماز بخونه، بلکه اگر عالمن و عامدن بعد از اینکه غسل جنابت کرد برای نماز وضو بگیره، چیکار کرده؟ کارش چیه؟ حرامه. چرا؟ احسن، چون بدعت. بدعت یعنی چی؟ با یه شر به دین، یه چیزی رو به دین، به اسم دین اضافه کردن یا کم کردن میشه بدعت. یعنی بگیم آقا این حکم دینه ولی در حکم دین نباشه، این میشه بدعت، حرام. و از حرامه. و پیامبر فرمود کسی که حرفی به من نسبت بده در حالی که بدونه که علم به این داشته باشه اون حرف مال من نبوده، یتبوأ مقعده من النار، روز رستاخیز و در قیامت مقعدش رو میسوزونن، مقعدش با آتش سوزانده میشه. مقعدم یعنی جای نشستن، یعنی نشیمنگاهش آتشه، نشیمنگاهی از آتش خواهد داشت. خب این برای کسایی که رو منبر پیامبر میشینن دیگه، بیشتر مبتلا به اوناست. البته به بقیه هم کار داره ولی بیشتر مال ایناست. پس داشتیم مسئله اونو میگفتیم، مسئله این بود که اگر کسی غسل بهش واجب باشه و سبب وجوب غسل جنابت باشه، نباید وضو بگیره وقتی میخواد نماز بخونه. البته اگه کسی ندونه وضو بگیره، خب این گفتیم میگفتیم، اگه کسی بدونه و به دین نسبت بده بدعت و حرام. حالا اگه کسی در بین غسل، همین غسلی که داره میکنه، غسل که داره میکنه، حالا بنده خدا یه اتفاقاتی براش میفته در حین غسل کردن، یعنی از مبتلات وضو مثل حدث اصغر براش رو میده، داره غسل میکنه، حین مثلا سر و گردن و شسته داره سمت راست رو میشوره، حدث ازش سر میزنه، تکلیف چیه اینجا؟ احسن، غسلش رو ادامه میده. یعنی فکر نکنه حالا مثلا سمت راست رو شسته داره سمت راست رو میشوره، یهو مثلا اتفاقی افتاد، فکر نکنه که مثلا چیز شد. چون میدونید اگه کسی داره وضو میگیره وسط وضو حدث ازش سر بزنه، باید چی؟ دوباره وضو بگیره، باید اعضای وضو رو خوش کنه دوباره وضو بگیره. اما غسل اینجوری نیست. غسلی که داره میکنه یعنی از جنابت اون غسل اون رو در میاره، از حالت جنابت او رو در میاره. اما برای نماز خوندن یا کار دیگه کردن یا عبادت دیگه کردن باید وضو بگیره، یعنی غسلش رو ادامه میده اما برای عبادتش وضو میگیره. خب سوالی ندارین کسی راجع به این قضیه؟ خب صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اون چیزی که بر ما، من خب روی این تقریبا آشنا هستیم با روحیات همدیگه، اون چیزی که خیلی مهمه و خیلی باید بهش اهمیت داد، چنانچه در هستی وقتی ما نگاه بکنیم، در هر چیزی نگاه بکنیم، اولین چیزها اون اصولی هست که اون چیزی که مد نظر ماست اون رو ساخته. شما هر چیزی، هر شیعی رو که بهش دقت بکنین میبینین که اصولی داره برای خودش، پایه هایی داره. البته فهمیدن این پایه ها به راحتی نیست در هر چیزی، اما پایه هایی داره. در این حال که تفاوت، وقتی تو جزئیات میریم میبینیم تفاوت در اون چیزها بسیاره و اصلا خدا به این تفاوت هم تأکید میکنه که میفرماد اصلا حکمت این عالم، حکمت عالم کسرت، کسرت یعنی زیادی متعدد، عالم کسرت حکمتش اینه که متفاوت باشه. اگه قرار باشن همه مثل هم باشن دیگه کسرت معنی نداره که. پایه ها خیلی مهمن، اصول خیلی مهمه و هر چیزی رو شما نگاه بکنین به دقت که نگاه بکنین میبینین که یه اصولی داره، چه کجش چه درستش. پس به یک معنا بخوایم بگیم، به قول سیاسی های امروز، کاری به سیاسی سیاست تو سیاست بازی نداریم، ولی همه هر کسی رو نگاه بکنی به یه قولی اصولگراست، یه نحوی اصولگرا حساب میشه، یعنی اصولی داره که بر اساس اون اصول رفتار ازش سر میزنه، ازش شکل میگیره. خب توی دین هم میدونید دیگه، ما یه اصولی داریم و یه فروعی داریم. در مورد فروع دین و جزئیاتش گفتن که تقلید باید تقلید کرد، تقلید جایزه که هیچی، باید تقلید کرد برای کسی که نمیدونه. اگه کسی خودش مجتهده که اون مجتهده، کسی که مجتهد نیست باید تقلید کنه. این هم که شنیدی، راجب این هم که نمیخوام صحبت، این فروع دین. اما راجب اصول دین ما رو به شعور ما خداوند و ائمه و مکتب اهل بیت به شعور ما احترام قائل شدن و گفتن که هر کسی باید این اصول رو خودش دریابه. و وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که خیلی ها اگه تو فروع دین این ور اون ور شدن، پاشون لغزید، اون چیزی که وقتی انسان دقت میکنه ریز میشه، خورد میشه، توجه میکنه، میبینیم اون چیزی که باعث شده که اینجا طرف پاش بلغزه همین اصول دینه بوده. حرف اصلی مال اصول دین بود. اصول دین 5 تاست دیگه، اصول خمسه دین به قول اون توی میگفت که تسبیحات اربعه چند تاست، تسبیحات اربعه چند جز داره، اربعه اسمش رو شده دیگه، 4 جز تسبیحات اربعه. اصول خمسه هم معنی اصول پنجگانه، 5 تاست که همه بلدیم دیگه، توحید و کمک کنین منو نبوت و معاد و عدل و امامت. آدی اینا برای مصاحبه به درد میخوره، اینجا بخوام بریم حداقلش اینه. ولی چیزی که هست تو اینها دو سه تاش خیلی اهمیت بیشتری داره، راجع به ولایت و همون امامت احادیث خیلی عجیبی داریم که اصلا روح دین ولایت ماست. ائمه فرمودن روح دین ولایت ماست. حتی توحید، کسی اگه میخواد به توحید برسه که اصلا لب دین توحیده، اما وقتی ما تو قرآن که نگاه میکنیم میبینیم اون چیزی که خیلی بهش آیات قرآن داره در موردش صحبت میکنه توحیده و معاده. خدا با این دوتا خیلی خواسته که نهیب بزنه، تکون بده. راجب معاد مثلا شما جزء 30 سوره های آخری قرآن که نگاه میکنی میبینی عجب الفاظی راجب معاد داره، راجب توصیفات قیامت چه آیه هایی داره، راجب مثلا وضعیتی که اونجا هست چه آیاتی، واقعا تکون دهنده است. یه دونش مثلا همین سوره مبارکه زلزال، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها. ببین خود همین ز که اینجا داره خودش به لحاظ لفظی حتی تکون میده آدمو. یا مثلا آیات ابتدایی سوره مبارکه حج که راجب شرح حال قیامت آیاتی داره که مادر بچهش رو رها میکنه، میندازه، مادری که داره بچهش رو شیر میده که اینقدر دیگه جز به تک صحنه هایی که اینقدر روحیات و عطوفت و مهربانی و اینها درش جلوگره. وقتی آدم میبینه مادری داره بچهش رو شیر میده خیلی حالت عاطفه دیگه اونجا خیلی شدیده. تو این حالت عاطفی احساسی خدا میگه قیامت یه جوریه که یه هولی داره که حتی این مادری که داره بچه شیر میده بچه رو میندازه، میندازشون و میره دنبال کار خودش، حواسش به کار خودش. و توی مناجات حضرت امیر تو مسجد کوفه هم که دیدید اونم آیات قرآنه، برگرفته از آیات قرآنه، یوم یفر المرء من اخیه، که انسان ها از برادرانشون فرار میکنن و امهی و ابیه از پدر مادرشون فرار میکنن. خب اینا که هزل و شوخی که نیست، اینو که ما میدونیم دیگه، این نه نعوذ بالله هزل داره میگه، نه اینکه شوخی داره با ما. خدا بخواد شوخی، اهل بیت میگن خدا با ما شوخی نداره، با ما قرابت نداره، فامیلیتی با ما نداره خدا. اهل بیت راجع به خودشون دیگه، ما که باید خودمون دست و پای خودمون رو جمع کنیم. اون چیزی که روند بحث رو خوب داشته باشیم، اون چیزی که مهمه، ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم اگر توی جزئیات لنگیم این یه نسخه است، یه نسخه است از بزرگان ها، من که در اندازه نیستم. وقتی ما میبینیم تو جزئیات داریم میلنگیم، اگه برای اون اهمیت داشته باشه، اولا برای اون مهم باشه. خیلی ها هستن اصلا تو جزئیات که هیچی، نعوذ بالله امام زمان هم قبول ندارن چون حروم خوردن دیگه، کسی که نون حروم بخوره از اون نتیجه طبیعیه که بگی آقا امام زمان وجود نداره. اینا حرفایی که آخونده در آوردن، دست شما در، با اونا کار نداریم. کسی که براش یه ذره توجه به خودش اهمیت داشته باشه، شرافت و انسانیت خودش براش یه ذره یکم هم اگه مهم باشه برای خودش، به خودش یه هر از گاهی چند وقت یه باری به خودش یه نگاهی بکنه، ببینه خب ما چی هستیم، به خودش یه دقتی بکنه، میبینه که توی چیزایی میلنگه، همیشه این نیستش که اون به خاطر یعنی تو جزئیات آدم گیر کنه. اینا بزرگان به ما گفتن اینو نگاه کن، برگرد ببین تو اون اصول چه اتفاقی افتاده، اصول تو چه جوری بستی. مثل این میونه مثلا اونایی که مهندسن و با مهندسی کار دارن، دید دیگه مثلا اگر یه بنایی مشکلی داشته باشه تو جزئیاتش، خب خیلی جاها اون مشکل برمیگرده به چی؟ به همون زیربنای کار. میگن آقا اصلا این زیربنا رو مثلا مشکلش زیربنایی بوده، یا مشکلش اسکلتش بوده، اسکلتش رو مثلا ستونش باید این ورتر میذاشته، اینجا ستون نداشته اونجا گوشت. پس اصول خیلی مهمه، جایگاه اصول خیلی حساسه. ما بعد دین به ما چی گفته؟ گفته اصول تقلیدی نیست، کسی نباید تو اصول تقلید بکنه، اصول رو باید هر کسی خودش با جانش در اندازه خودش بفهمه و متوجه بشه. البته اینا با هم بالانسن ها، یعنی رو همدیگه اثر دارن. یعنی همون جور که کسی اگه اصولش قوی باشه، اصول دینش قوی باشه، رو فروع دینش هم اثر میذاره، نماز اول وقتش هم درست میشه، اگه کسی ایمان به خدا داشته باشه، خدا باور باشه، امام زمان رو قبول داشته باشه، واقع به معنای واقع کلمه، وقتی میگن الله اکبر یه جوریش میشه پیامبر دیگه. ما پیامبر داره در احوالاتش که اینو چند بار شاید گفته و شنیده باشید، ولی پیامبر در احوالاتشون دارن که نزدیک ظهر که میشد، بعضی موقعا میومد توی محراب، میشست تو سجادهش، میشست تو مسجد النبی و به بلال میگفت که بلال ببین ظهر شده یا نه، من نگرانم. یعنی این روحیه، یعنی وقتی ظهر میخواد وارد بشه، چون ما میدونی متأسفانه یه عیبی که ما انسان‌ها آدم‌ها داریم اینه که وقتی یه اتفاقی همیشگی میشه برامون، مخصوصا اگه تو روز 5 نوبت بخواد بیفته، نسبت بهش یه ذره آره سهل انگار میشیم و اهمیت نمیدیم و توجه نداریم. اگه کسی اصول باوریش درست و دقیق باشه، مطمئنا روی اینا اثر میذاره. این ارتباطه رو داشتم میگفتم. از اون طرف هم همینطوره، یعنی وقتی آدم هی دیدید آدمایی که میخوان از راه دین کج بشن، یهویی کج نمیشن که. مثلا اول میگه خب آقا حالا مثلا ما همیشه مسجد میرفتیم، حالا 4 بارم مسجد نریم، نمازمون اول وقت میخوندیم، حالا ولش کن این، حالا آخه یه موقع هست آدم مثلا واقعش دست و بالش بسته است، نمیتونه نماز اول وقت بخونه، به خاطر این قضیه هم ناراحت میشه، میگه ای بابا توفیق از ما سلب شد، مثلا اذان ظهر گذشت نتونستیم نمازمون رو بخونیم، به هر دلیل مثلا میبینی داره کاری میکنه، دستاش مشغوله فلانه، هر جوری حساب میکنی، از این قضیه ناراحته، اذیت آزار میبینه. ولی یه موقع نه، خیلی راحت میگه نه بابا حالا نماز شلو صف میکنه، بعد آروم آروم میبینید همینجور میاد جلو. این مال آدمای عادیه، آدمای روشن فکر رو تحصیل کرده، سلام علیکم، تحصیل کرده چه از حوزه چه از دانشگاه، خب بیشتر دانشگاه یا حوزه، حالا یه ذره البته الان دیگه هست همه جوره هست، ولی آدمای روشن فکر هم اینجوری هم میگن نه بابا حالا مثلا این اتفاق نیفتاد، حالا مثلا پیرن مشکی بپوشیم نپوشیدیم فلان شد، مثلا عزاداری کردیم نکردیم، نه حالا نماز صبح مثلا تعقیبات نماز صبحمون داشتیم نداشتیم، اینجوری بود نبود، حالا اینا خیلی مهم نیست، روشن فکر این حرفا میزنن، بریم یه پیاده روی بکنیم، یه فکری بکنیم، مثلا اول صبح یه موسیقی آرومی گوش بدیم. این آدمای روشن فکر هم آروم آروم میبینی مثلا یه سر از جای در میارن که میبینی بعد چند سال او دست گذاشت، اصلا گفت بابا اصلا امام زمانم نعوذ بالله. نه چی گفته امام زمان اصلا وجود تاریخیش اثبات نشده. بنده خدا 15 سال تو تاریخ زحمت کشیده مثلا، یا مثلا تو تاریخ تمدن استاد دانشگاهیه برای خودش، بعد میگه نه وجود تاریخی امام زمان اثبات نشده نزد ما، امام زمان باید خودش رو بر ما اثبات کنه. اینجوری میشه. خب اینا برمیگرده به همین اصوله. حالا اون چیزی که من تا الان براش مقدمه چینی کردم، ما آیات قرآن، آیات قرآن به ما میگه که ما باید اهل سلوک باشیم. گفتم باید، باید یعنی بر ما واجبه، یعنی ما اگه اهل سلوک نباشیم کلامون چیه؟ پس معرکه است، یعنی عقب افتادیم، یعنی اصلا عمرمون تلف شده. این اختصاصی به عرفا نداره که بگیم آقا مثلا فلان عارف مثلا سلوک هر کسی از خودشه. اصلا سلوک یعنی چی؟ سلوک معناش فقط اینه که از استادمون ذکر بگیریم، اهل نمازهای مستحبی آنچنانی باشیم، اهل عبادات فلان جور باشیم، اهل تعقیبات باشیم، اهل نافله ها باشیم، اهل نماز شب باشیم. سلوک یعنی این؟ سلوک یعنی این که، سلوک یعنی این که انسان نسبت به خلقت خودش و نسبت به خلقت عالم توجه منطقی داشته باشه، به خودش متوجه باشه چی کار داره، کجا داره میره، چی کار داره میکنه، یه هر از گاهی راجع به خودش فکر کنه. مثلا من دارم این درس رو میخونم، من دارم این کار رو میکنم، من دارم زن میگیرم، من دارم بچه دار میشم، من دارم ماشین میخرم، من دارم خونه میخرم، من دارم تجارت میکنم، من دارم شرکت میزنم، من امام جماعتم، من مجتهدم، من مرجع تقلیدم. خب من زندگی یعنی این که من مرجع تقلید بشم، زندگی یعنی من تاجر بشم، دنیا اومدم که بچه دار بشم، اومدم که زن بگیرم، اومدم که اشغال کنم، اومدم که بخورم و خوش باشم و پولدار باشم و ماشین شاسی بلند سوار شم، و از این اومدن ها که دیگه شما از من بهتر بلدید، وقت و علکی نگیرم چون وقتم داره تموم میشه. سلوک یعنی این که آقا ما همین از اول که داریم میایم، باز اون روایت امیرالمومنین فرمود خدا رحمت کنه اون کسی رو که بدونه، سه چیز رو بدونه، از کجا اومده، کجا هست، کجا میخواد بره. این سهله، خیلی راحته، یه جمله است، از کجا اومده، کجا هست، کجا میخواد بره. اما وقتی توش خورد میشی، وقتی میخوای به اینا جهت بدی، به اینا که میخوای جهت بدی، این ممتنعه. اصلا زندگی، اصلا که آدمای بزرگ یعنی کسایی که جمع ضدینن. راجب امیرالمومنین که از بزرگترین انسانهای روی زمین خلقته، موجودات عالم خلقته، یکی از شاهکارهای امیرالمومنین همین جمع ضدینش. یه جا میبینی با چه صلابتی شمشیر میزنه، یه جا میبینی جلوی بچه یتیم چجور تواضع میکنه، میره با اینکه خلیفه است، امام مسلمینه، ولی بچه یتیم رو دوشش سوار میکنه، مرکب بچه چند ساله میشه. ما الان اگه یه آیت اللهی مثلا بخواد با یه بچه بازی بکنه، خیلی تعجب میگیم آه مثلا آه بچه تو بگیر برای چیکار میکنه مثلا. ما داریم راجب امیرالمومنین داریم، یا پیامبر همینطور، آدم های بزرگ. یعنی ما وقتی اینا رو نگاه میکنیم متوجه نمیشیم، نمیتونیم اینا رو جمع کنیم در نگاه اول. ولی وقتی عمیق که بشی میبینی که اینا همه توی راستاه. امیرالمومنین جای ناله میزنه، جای شمشیر میزنه، جای با صلوات میسته، جای با شهامت یه چیزایی رو قبول میکنه، با شهامت، با خاری این کارو نکرد، با صلابت و با شهامت قبول کرد، با عظمت پذیرفت. اگه یه چیزی هم پذیرفت با صلابت پذیرفت. چون قول مشهور اینه که امیرالمومنین بعد از 6 ماه بیعت کرد دیگه، بالاخره با چیز، با خلفا. حالا اون چیزی که من از اول راجبش صحبت کردم، این معنی سلوکه. آقا ما معنی سلوکو تو اینجا فکر نکنیم سلوک یعنی اینکه فقط مختص به آیت الله هاست یا روحانی هاست یا نمیدونم به طلبه هاست، به آخونده هاست یا به حزب الله یا مسجدی هاست. نه، انصافا هر کسی تو هر جای دنیا یه ذره توجه کنه، بگی خب آقا من به همین کلام امیرالمومنین توجه کنه، بگی خب ما از کجا اومدیم، الان کجاییم، کجا هم قراره بریم. انصافا جای قرار قیامت میشه قیامت نباشه؟ چجوری آدم قبول بکنه که قیامت نباشه؟ این همه نامردی، این همه آدم های زحمتکش، این همه آدم های رنج دیده تو این دنیا، مظلوم، خودشون نمیخواستن مظلوم باشن ولی به مظلومیت کشیده شدن. اهمه که نمیخواستن مظلوم باشن مثلا، ولی به مظلومیت کشوندن. یعنی سیستم حاکم یه جوری بود که ائمه رو، و نادونی آدم ها، البته نادونی بازی خوردن توده انسان ها باعث شد که اهل بیت به لحاظ اجتماعی خیلی تو توجه نباشن. این وقتی انسان به این دقت بکنه میبینه که بابا به همین کلام اهل بیت میرسه که ما باید سلوک به این معنیه. سلوک یعنی این که انسان همه کاراش جهت داشته باشه، یه جهت، به یه جهت خاصی باشه، به یه جهت، به یه طرف خاصی بره. و اون وقت اگه آدم این اتفاق براش بیفته، خیلی از این گرفتاری هایی که الان امروز آدم ها دارن دیگه براش اتفاق نمیفته. اصلا سبک زندگی یعنی همین. یعنی که تعابیرش رو من نگیرم که ادعای بزرگتر از دهنم نکن، ولی تو عرض من اصلا سبک زندگی که میگه یعنی این، یعنی ما بفهمیم چی کار داریم میکنیم، داریم ماشین سوار میشیم، اینا رو فکر نکنم الکیه. گوشی دستمون میگیریم، اس ام اس بازی میکنیم، اس ام اس میدیم. ما خیلی موقعا فکر میکنیم مثلا اس ام اس دادن حالا که چی، ولی واقعش اگه آدم درست نگاه کنه، همون اصول دقیقی داشته باشه تو زندگیش، حتی نسبت به اس ام اس دادنش هم دقت میکنه، حواسش هست که داره چی اس ام اس میده، چی میگیره. خیلی موقع ما دروغ، الکی دروغ می‌نویسیم تو اس ام اس، دروغ، من دروغ کتبی نداریم، دروغ کتبی هم داریم، دروغ که فقط لفظی نیست، دروغ کتبی هم داریم. من نیستی دروغ بنویسم، دروغه دیگه. این فهم همین مطلب کلی به ما حرکت میده، کلی ما رو راه میندازه، کلی ما رو متوجه میکنه که چقدر مثلا کجاها باید چونه میزدیم، کجاها نباید چونه میزدیم، کجاها الکی خرج کردیم، کجاها نباید خرج میکردیم، کجاها برای خدا کردیم، کجاها برای خودمون کردیم. معرفت نفس همین دیگه. انسان راجع به خودش معرفت داشته باشه، باز یکی از معانیش همینه، که اصلا به ما تکلیف ما اینه که ما خودمون رو بشناسیم. خودتو بشناس، بقیهش حله. من عرف نفسه فقط عرف ربه. خودتو شناختی، اون ورش اومده، کلیدو بزنی، این جریان درسته، این ریسمان الهی که از بالا افتاده پایین، ریسمان الهی از بالا آویزون، تو اینو بگیری تمامه، اهل نجاتی. آیت الکرسی دیگه، آیت الکرسی میگه چی؟ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم. عروت الوثقا، ریسما حبل اللهی که از بالا آویزون شده ول نکرده همینطورا. آقای جوادی ریسمانو ول نکرده. حالا دیگه خیلی لفاظی نکنم، اینو ما بفهمیم خیلی از مشکلاتمون انشالله حل میشه. و اون وقت اتفاقا صحبتهای رهبری رو، رهبر رو، صحبتهای رهبر رو اونم خیلی بهتر شاید بفهمیم، باز بشه بهتر بفهمیم، اوضاع رو بهتر بتونیم تحلیل کنیم، اتفاقاتی که تو عالم میفته، تو کشورمون میفته، تو جامعهمون، تو خانوادهمون میفته، همینطوری خورد تا کلان، از کلان تا غذای خورد میفته، اینا رو بفهمیم، راحت باشیم. بزرگان اینجوری بزرگ میشدن، یعنی وقتی یکی میومد بهشون یه تکون میداد، دید بعضی موقع ها مثلا یه نفر میاد آدمو تکون میده، یعنی یه خبری به آدم میده، آدم وجودش تکون میخوره، ملتهب میشه، مضطرب میشه. بزرگان اینجوری نبودن. مثلا امام وقتی میومدن بهش میگفتن که مثلا این اتفاق افتاده، خیلی راحت میگفت اینجوری باید بشه، اینجوری نشه. خب به خاطر اینه که خوب، سلام علیکم، این قضایا رو خوب فهمید. و انصافا اینم حرف جملات آخرم باشه، اینم به خودمون نگیم که با اینا مالت مثلا ائمه اینجوری بودن، مثلا ما کجا. خیلی متاسفانه آدما خودشونو محروم میکنن. ببین مثلا این که حرف مثلا این کلام میمونه که آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب. خودش میبینه مثلا آدم ضعیفیه، خودشو انقدر میشناسه، یکم خودشو میشناسه که آدم ضعیف، میگه بابا اینا مال اهل بیت بوده. آقا اون چیزی که از ما خواستن، اون چیزی که از ما خواستن این نیستش که حتما باید معصوم بشیم. اون چیزی که از ما خواستن اینه که تو راه معصومین باشیم. امیرالمومنین فرمود من میدونم شما به من نمیتونید برسید، شما مثل من نمیتونید باشید، ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد، اما منو کمک بدید با ورع و اجتهاد، یعنی تلاش، با تلاش و ورع ورزیدن منو کمک بدید. پس لازمه که ما تا جایی که میتونیم، تا جایی که ببین ورع و اجتهاد، یعنی توی این مسیره باشیم، دست از این مسیر ور نداریم، بقیهش انصافا کمک میکنن به ما. حالا باز این حرفی که گفتم باز جای باز شدن و جزئیاتش و اینا زیاده، حالا انشالله اگر باز توفیق بود و توان بود، خدا توفیق داد، انشالله شاید در خدمتتون بازم بودیم. اگه موتوری خراب شد و نه البته امروز روز ولادت امام باقر علیه السلام بود و شنبه هم که سال روز شهادت امام هادی علیه السلام هست. ائمه ما انسان خیلی عجیب بودن، انسانهای خیلی عجیبی بودن انصافا، به اعتراف حتی دشمنان، حتی دشمنان که ائمه رو درست نشناختن ولی به بزرگی اهل بیت اعتراف داشتن. اونا رو امام نمیدونستن ولی اونا رو انسانهای وارسته بزرگواری، حتی دشمنان، کسایی که ائمه رو کشتن، به این مطلب اشاره کردن و اعتراف کرد. ما هم خوبه مثلا سعی کنیم همینطوری تو اون راه کلی که میریم یه مقداری راجع به اهل بیت معرفت پیدا بکنیم که انشالله بتونیم رو عملمونم اثر بذاره. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه.